نرخ ارز اضافه بکنن، اضافه نکنی، خب این تولید کننده نابود میشه. و بعد شما میبینید که ما مواد اولیه پتروشیمی ما یا فولاد ما از اینجا میاد میره چین، تبدیل به کالا میشه، برمیگرده تو ایران از تولید داخلی ارزان‌تر تمام میشه. بعد میگن تولید داخلی مشکل، نه تولید داخلی مشکل نداره، اون سیاست شماست که مشکل داره، باعث میشه که این کالا بره تا اونجا و برگرده به خاطر نرخ ارز این تولید کننده داخلی اینجا از بین بره.
چی باعث شده آقای مصاصر که ما از بعد از جنگ تا الان این راه رو بریم و عوضش نکنیم؟ آقای محمودی معتقدن مدیریت ساختار غلط است. شما معتقدی چی باعث شده که این راهو بریم؟ چون امکان نداره دولت مردان دولت‌های مختلف این واقعیت رو ندونن.
با عرض معذرت از همه مسئولین، شما از بعد از انقلاب تو این چند نفر مسئول داشتین؟ بعد این برای همین بحث بازنشسته‌ها چه قوقایی به پا کرده؟ آخرش هم اومدن رفتن. از عالی‌ترین مقام کشور برای یه تعدادی از اینها مجوز گرفتن که دوباره مشغول به کار بشن. من اگر دستم به مقام معظم رهبری برسید میگفتم که اتفاقا به اینها اجازه ندید. چرا اینها مدیرانی هستن که در ته 40 سال جانشین پروری توی مملکت نکردن؟ چرا دوباره سر کار باشن؟
اصلا رهبری اجازه ندادن. من اینو اصلاح بکنم،
رهبری فرد اجازه ندادن ولی رو مسئولیت چرا؟
نه، رهبری فرمودن که تا پیدا شدن شخص جایگزین مثلا چند ماه به این معنا.
من عرضم همینه دیگه. من میخوام بگم ببینید ما چرا توی 40 سال این وزرا کردن هستن چند بار وزیر بودن؟ چند سال وزیرم؟
به کرات و به دفعات،
به کرات و به دفعات. همین ها اومدن نشستن همین سلسله دور هم و به خصوص تفکر بخشینگری. یعنی وقتی بنده رفتم شدم وزیر مثلا جهاد یا وزیر صنعت یا وزیر بازرگانی یا وزیر نیرو، فقط بخشینگری کردم، در صورتی که مسئولیت های وزرا در دولت مثل یک شرکت تضامنی است، همه در مسئولیت ها شریک هستن. فقط این نیست که بنده یک پستی رو در اختیار بگیرم و برم تموم شد فقط در حوزه خودم. اینه که ما واقعا تا این سیاست ها رو درست نکنیم، بردم حالا چه این وزارت خونه باشد چه نباشد، همونطور که اتفاقا همین بحثا زمان ادغام بود، ما تو مسابقه گفتیم اگر سیاست ها درست نشود ادغام هم چون همینجور که دوستم اشاره کردن ادغام نبود، تجمیع بود. ببین من دقیقا خاطرم هست سال 1358 وزارت بازرگانی ما در یک ساختمانی در پایین میدون ولیعصر که الان وزارت دادگستری شده کلن در اینجا بود و ما در استان تهران هم اداره کل بازرگانی استان تهران نداشتیم. چرا؟ چون اون موقع وزارت بازرگانی سیاست گذار بود، تصدیگری نبود. الان فقط بخش همین وزارت بازرگانی که در وزارت صنعت ادغام شده در چندین و چند ساختمون فقط افراد نشستن. خب اینا نشستن چیکار میکنن؟ اینا باید یه سرنخای تو دستشون باشه. حالا یه زمانی ما میگفتیم یه سری امضاهای طلایی، الان شده تیکهای طلایی. الان میبینیم برای همین ثبت سفارش چقدر مردم گرفتارن، چقدر تولید کننده، چقدر وارد کننده، چقدر اون که میخواد مواد اولی بیاره قطعه بیاره، چقدر توی مکانیزم رفت آمدهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و و و و گرفتار شدن، اصلا از زندگی افتادن.
خیلی متشکرم آقای مصاصق. آقای دکتر محمودی، حالا نمیدونم ارجاع بدیم به قانون بازنشستگی، اگر مثلا این قانون بازنشستگی باعث شه برخی مدیران برن که حالا نمیدونیم اتفاق بیفته یا نه، فکر میکنید اون ساختار مدیریت جدیدی که جایگزین بشه بتونه روش رو اصلاح بکنه یا نه باز اون هم درگیر یک چرخه‌ای خواهد شد که یک دوره باطری رو طی خواهد کرد؟
ببینید ما در شرایط فعلی با توجه به مشکلات خاصی که کشور درگیرش هست، مدیران به هر حال استراتژیک لازم هستن و اصلا توان اینو نداریم برای مثلا سالهای متمالی برنامه ریزی کنیم و متاسفانه برای شرایط جدید هم پیشبینای لازم رو نداشتیم، با اینکه ما الگوی سال 90-91 رو داشتیم، قشنگ میتونستیم از اون الگوها تبعیت کنیم و پیشگیری های لازم رو انجام بدیم. از اون الگوها سوداگران و دلالان خوب بهره بردند و به هر حال از مدیران ما جلوتر بودند و ما در شرایط بحران متاسفانه باز دچار آزمایش خطا میشیم و تصمیمات خلق الساعه. به هر حال همون بحث 4200، بله تصمیم مناسبی نبود، ما به هر حال در سال 90-91 تصمیمات یک شبه بسیار دیده بودیم در این مورد هم این اتفاق افتاد و متاسفانه با اینکه حدود قیمت‌های کالای اساسی 4200 مثلا با 70% افزایش قیمت به دست مردم میرسه و عملا این عددها به حال راندهایی برای شرکت‌های مختلف. شما در 15-16 میلیارد دلاری که بابت ورود کالاها به هر حال در چند ماه گذشته تخصیص پیدا کرد، ماهیت اقدام خوب بود. شما داشتید به تحریما نزدیک می شدید و محدودیت نقل انتقال مالی و واردات رو ممکن بود داشته باشید. سریعا تصمیم گرفتید که اقلام مورد نیاز وارد بشه، اما به چه قیمتی و با چه مکانیزمی؟ الان 4200 پرونده تشکیل شده برای همون ارزهایی که داده شده و 3.5 میلیاردش هنوز تعیین تکلیف نشده، نه کالا وارد شده نه ارزش مشخص. بنابراین در چنین شرایطی ما به جای اینکه با پیشبینی‌های مناسب عملکردهای مناسب رو ببینیم، بعد این رو برای سال بعد هم ادامه دادیم، یعنی 48 هزار میلیارد تومان ما با تفاوت رو به جیب راندخارا داریم میدیم، میبینیم و این کارو میکنیم. چرا؟ استدلال چی؟ استدلال اینه که ما هنوز با 4200 این ارز را میدهیم چنین شده است، اگر این را ندهیم مثلا تورم دیگری شکل میگیره. بنابراین ترس از این موضوع باعث شد ما در ابتدا از رو به قول جناب راسخ دوباره اومدیم با توجه به تجربه که در گذشته داشتیم اومدیم رو 4200 ببندیمش، در حالی که معلوم بود ما نمیتوانیم این کارو بکنیم با توجه به شرایط. اما این ور موضوع هم برگردیم، ببینید ارز الان آزاد شد دیگه، به قول معروف اون فنره باز شد و من همینجا اتفاقا با یکی از همکاران بازرگانیمون اتاق بازرگانی بحثی داشتیم. به اون موقع ایشون نظرش این بود که قیمت واقعی 6 تومنه و این باعث میشه که صادرات ما تقویت بشه. روی کاغذ این من طرف منطقی بود، به هر حال سرکوب نرخ ارز به تولید و صادرات ما آسیب می‌زد. اما الان با اینکه عددی که ایشون اون موقع میگفت 6 تومن، البته خیلی از کارشناسا نظرشون این بود ما با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی رو لحاظ کردن، اما با این حال الان عدد بسیار بالاتر هم هست. با این حال صادرات ما در آذر ماه نسبت به آبان ماه 56% کاهش پیدا کرده، درسته در مجموع 10 ماه 5% افزایش پیدا کرده، شاید اون 5% و بخشی از اون 100% مربوط به قاچاق معکوسه، همین کالاها و مواد اولیه که در داخل کشور داره قاچاق میشه، حالا به انواع مختلف، چرز چمدانیش گرفته که با مسافران میره و اونایی که رسما قاچاق میشه. با این وجود ما افزایش صادرات رو نداشتیم با اینکه نرخه. چرا؟ چون همه اینها یه بستر مناسب و فضای کسب و کار مناسبی رو میطلبه. پیمان سپاری ارزی که بحث شد محدودیت نرخ ایجاد کرده، وقتی بهای تمام شده کالایی برای صادر کننده فرض کنید مثلا 10 تومن باشد، ما نمیتونیم اینو الزام کنیم بیاد به هر حال ارز خودش رو با 7 تومن یا 8 تومن تسویه کنه. در مورد بحث مربوط به اتاق بازرگانی هم بله، الان دوباره ما برگردیم به شرایطی که دیدید که ما در شرایطی که در بحران قرار گرفتیم، وزرا استیضاح شد، وزرایی که 8-9 ماه قبل مثلا به قول معروف رأی اعتماد گرفته بودن، هیچ خروجی نداشتیم از این اتفاق، فقط این خودش باعث شد که وزارتخانه های ما چند ماه با سرپرست بی سرپرست باشن. بنابراین الانم قطعا بحث تفکیک و جداسازی وزارت بازرگانی در شرایط فعلی به هیچ وجه مصلحت نیست، چون زمان ما رو دوباره ما رو بلا تکلیف تر از گذشته خواهد کرد. و ضمن این که عرض کردم مشکل ما اونجا نیست، مشکل درست ما از لحاظ قانونی باید کوچک سازی کنیم، مدیریت ها متمرکز نشه، اما به هر حال منطقی سازی بر کوچک سازی اولویت داره. سیاست های مختلفی که در سالهای گذشته انجام شده همش منجر به خروجی نشده، ضمن این که وقتی مشکلات ما حل نمیشه به چالش تبدیل میشه و بعد به ابر چالش تبدیل میشه و بعد ما مشکلات دیگری در کشور مثل تحریم به وجود میاد. در این حالت ما نه تنها نمیتونیم ابر چالش را حل کنیم، در شرایط فعلی مثلا ما نمیتونیم نظام صندوق‌های بازنشستگیمون رو اصلاح کنیم، نظام بانکیمون رو اصلاح کنیم، بنابراین به فکر روزمره میافتیم که مثلا توزیع گوشتمون چطور باشه، توزیع اقلاممون چطور باشه، واردات به چه نحو باشه. بنابراین اینها خودش باعث میشه که ما در طول زمان از بحث مربوط به اصلاح ساختارها هم عقب بمونیم.
خیلی متشکرم از شما آقای منصور. جمعیت قابل توجهی از مجلس این رو معتقدن باید این جدایی اتفاق بیفته و آقای دکتر محمودی هم اشاره کردن، خود آقای رئیس جمهور هم نگاهشون جدا کردن و تفکیک هست. این جدایی و تفکیک ربطی به بودجه شرکت‌های دولتی نداره آقای رضاشاه؟
نه، اون که متاسفانه هر سال بودجه شرکت دولتی داره روز به روز افزونتر میشه، به جای که اینا کوچک بشن بزرگتر دارن میشن، خیلی تفاوت واقعا نداره. من احساسم اینه که بزرگترین مشکل من است که ما واقعا از حساب متفکرین خودمون، از کسانی که واقعا در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن دارن، به نحو مطلوب استفاده نمی کنیم. و حتی من اعتقادم این است که اگر واقعا دولت مردان ما به این کسانی که ما تو کشور داریم که اقتصاددانای ما هستن، که من یه تجربه خوبی خودم در اتاق داشتم خدمتتون عرض میکنم، نمیتونن واقعا خوب استفاده بکنن، اشکال نمیرم که بریم حتی ما از مؤسسات بین‌المللی خارجی استفاده بکنیم و بیان برای بخش اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کنن. یا باید بپذیریم که بالاخره حالا کاری که ما در اتاق کردیم، در همون دوره که من دبیرکل اتاق بودم، ما اومدیم یک شورای مشورتی امور اقتصادی درست کردیم، اقتصاددانا رو با طیف‌های مختلف اونجا دعوت کردیم و با هم رو مسائل و مشکلات بحث می‌کردیم و نتایج بسیار خوبی گرفتیم. کار پژوهشی خیلی خوبی تو اینا در اومد، خیلی از اونها رو به دولت ارائه کردیم که مثلا فرض کنید که همین در مورد هدفمندی یارانه ها که اقدام بسیار مهم و یکی از اقدامات اساسی بود که تو این کشور انجام شد، ولی بعد راهی رو براش پیش گرفتن. اگر همون موقع اون پژوهش ما رو بهش توجه کرده بودن و اون نظراتی رو که ما دادیم به دولت توجه کرده بودن، مطمئنن به این روز نمی‌افتادیم و وضعیت بسیار بهتر از این میشد. من اعتقادم این است که ما اقتصاددانای خوبی تو کشور داریم، باید از اینها استفاده کرد، از تفکرات اینا. هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونن اقتصاد کشور جدا نجات بدن، اینها رو باید جمع کرد و با یک در حقیقت خرد جمعی و انجام کار پژوهشی درست، راه درست پیشرفت اقتصاد کشور رو تدوین کرد، اون راه درست همه موظف باشن اجرا بکنن.
ولی این اتفاق افتاده آیه منصور سخت. ما نشست اقتصاد دانان رو با رئیس جمهور داشتیم، نامه ای رو اساتید اقتصاد دانشگاه‌های مختلف کشور به مقام معظم رهبری نوشتن، 20 پیشنهاد دادن به سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب که ما اعتقاد داریم باید این اتفاق بیفته. بعد نشست با رئیس جمهور و نهایت این که حتی نشستی با سازمان مدیریت داشتن این اقتصاددانان، اما خروجی اون این بود که حالا در کنار این پیشنهادهایی که شما و دکتر محمودی میدید، حتما تو جلسه مشابه این پیشنهادها مطرح شده، اما می‌بینیم که دولت داره کار خودش رو می‌کنه، تصمیم خودش.
البته من یک توضیح اجازه بدید، من عذرخواهی می‌کنم، من یه توضیح عرض کنم. اولا در مورد این بحث تجارت الان برمیگردم به موضوع شما.
بله.
بحث همین 5-4 ماه پیش وقتی وزیر صنعت وقت استیضاح می‌شد، همزمان با اون دولت لایحه مربوط به تفکیک رو ارائه داد، مخالفت شد. چرا؟ احساس شد که مثلا این می‌خواد استیضاح وزیر رو تحت پوشش قرار بده. ضمن این که اگر قرار بود چنین احساسی ما داشته باشیم که حتما به خاطر شرایط تحریم و محدودیت در ورود کالاها بایستی وزارتخانه جدایی به نام وزارت بازرگانی داشته باشیم، این باید 7-8 ماه قبل، شاید یه سال قبل باید پیش بینی می‌شد. یعنی الان انگیزه های ایجاد بحث تحریمه که ما محدودیت هایی داریم، باید یک وزارت جداگانه ای داشته باشیم. این میتونست همون موقعی که تهدید به خروج از برجام میشد، سناریوهاش کنار هم آماده میشد. ضمن اینکه آیه ببینید، اقتصاددان ها مشکل ما رو حل نخواهند کرد، میکچر ها مشکلات ما رو حل خواهند کرد، افرادی که همه چیز رو در کنار هم بتونن قرار بدن، یه پکیج رو بتونن تعریف کنن. شما یه تصمیم اقتصادی بگیرید، اگر از دایره مدیریتی کشور اطلاع نداشته باشید، حتما در تدوین دچار مشکلید، آرمانی فکر میکنید، در حالی که بستر لازم رو نمیشناسید که در این بستر این اهداف آرمانی و این نکات آرمانی اجرا نمیشه، یا به بدنه قوانین کشور اشراف نداشته باشید، یا بحث تولید رو نشناسید. بسترهای مناسب رو نشناسید این اتفاق نمیفته. ضمن اینکه ببینید در عمل ما با یه پدیده مواجه هستیم که همه مسئولین ما، همه کارشناسای ما مثل من فکر میکنیم که همه چیز رو ما بلدیم. شما ببینید رئیس جمهور محترم وقتی میگه که قبلن، حالا مشخصا شاید رئیس بانک مرکزی رو وقت رو میگفتن، میگفتن که همه اینها به قول معروف ما میخواستیم طلا وارد کشور کنیم، اینا مخالفت کردن و گفتن اگر طلا وارد کنید دلار میره بالا. ما الان طلا وارد کردیم، دلار آمد پایین، پس اونها بایستی در داشته هاش. این نشون میده که اصلا همین بحث که بس تخصصی هم نیست، ورود طلا به کشور به عنوان پشتوانه پول ملی قرار میگیره دیگه و باعث تقویت پول ملی میشه. این بحث به این سادگی در خود دولت و در ارتباط بین به هر حال تصمیم گیران مختلف دوچار اینقدر تغییر شده، یا من خودم مرددم یعنی چی این تصمیم در حد ریاست جمهوری رسیده که یه چنین تصمیمی گرفته بشه، یا بعدن متوجه بشیم این تصمیم غلطه. قطعا در اجرا و در مکانیسم‌های مربوطه حتما بایستی نظرات مختلف مخصوصا اقتصاددان‌های باید لحاظ کرد تو بستر مناسب. یعنی شما نمیتونید به شما یه نسخه بدم روی کاغذ به عنوان یه تیتر، به شما یه نسخه بدم بگم نسخت اینه، بایستی بنویسم این رو چطور مصرف کن، هر چند ساعت باید چه کار کنی، میزان استراحتت باید چطوری باشه، میزان دمای اتاقت باید همه اینها رو به عنوان یه نسخه و پکیج کامل به دولت‌ها ارائه داد که دولت‌ها بتونن عملکرد مناسبی رو داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای مساسه. بحث نمایندگان مجلس رو و خود دولت رو عرض کردم که آقای محمودی تکمله‌ای رو
به نظر من این نمایندگان مجلس با همه احترامی که براشون قائلیم
و حتی خود دولت، البته
خود دولت این گاهی وقتا یه سری تصمیمات احساسی گرفته میشه. من در همین مجلس یه مثال بزنم. ببین همین مجلس با چند تا رأی می‌خواستن وزیری رو به عنوان وزیر صنعت بعدن تجارت استیضاح کنن از وزارتخانه ای که ایشون سابقه کار در این وزارتخانه حداقل داشتون. ایشون در این وزارتخانه وزیر بازرگانی بود یه دورانی و یه دوران قائم مقام وزیر بازرگانی بود. این فرد که با بالاترین عدد امضا مواجه با استیضاح بود ظرف دو هفته با بالاترین رأی شد وزیر یک وزارتخانه ای که هیچ کار تخصصی هم در اون نکرده بود. مثلا نمیخوام بگم استیضاح درست بود یا فقط میخوام نوع تصمیم گیری شما ببینی. آخه مگه میشه شما یه کسی رو توی یه جای تخصصی بخوای استیضاحش کنی بعد بیایید ظرف دو هفته ببرش بذاری توی وزارتخونه دیگه با یه عظمت دیگه و یه کار اصلا دیگری؟ اینه که خیلی اساسات ما تو کشور همینجور احساسی هست. ببینید یه واقعیت ما ببینید، چرا شما در همین دولت ببینید ما دورانهای تو این دولت داشتیم که در هیئت دولت ما یه اقتصاددان نبوده، یک اقتصاددان در بین کل هیئت دولت ما. خب شما که الان مسئله اصلیتون اقتصاد هست چجوری میخواید اقتصاد اداره بکنید بدون داشتن؟ و این که واقعا من عرضم اینه که از نظرات اقتصاددانان به علاوه حالا تشکلها، دستندرکاران، فعالان اقتصادی که اینا مجموعه میتونه واقعا کمک بده به هم اون گیرهایی که در اجرا باش مواجه میشیم، اون مشکلاتی که واقعا فعالین اقتصادی در عملیات اجرایی باش مواجه هستن، با تفکراتی که در واقع اندیشمندان ما دارن بتونن راهکارهای مناسبی رو برای اقتصاد کشور وجود بدن که ما دوچار این مشکلات سلسله وار به طور مرتب نشیم. و تا این اصلاح اتفاق نیفته حالا میتونن قرعه کشی کنن که اصلا وزارت مثلا بازرگانی و وزارت صنعت معدن جدا باشه یا یکی باشه، هیچ فرقی به نظر من نخواهد کرد.
البته آقای رضایی من یه توضیح عرض کنم در مورد بحث استیضاح. ببینید شرایط باثبات کشور در آن مقطع یه دفعه دچار اختلالاتی شد و چون بحث صرفا خروج آمریکا مطرح بود برداشت ما این بود که اروپا به تعهدات خودش عمل کنه و بتونه این بالانس رو ایجاد کنه. در این شوکا دغدغه‌مندی نماینده ها باعث شد که بر به این سمت برن و در بحث استیضاح مسئله این بود که ما بحث ورود خودروها رو داشتیم. یکی از بحثایی که باعث استیضاح شد ورود غیرقانونی خودرو 6400 تا خودرو بود که من این توضیح رو عرض کنم با توجه به توضیحاتی که داده شد چون مربوط به وزیر قبلی بود این اتفاقات و وزیر وقت به این زیاد نپرداخته بود و به هر حال دنبال حل موضوع بود، بنابراین وقتی این توضیحات داده شد که این زمانش که یه نمایندگان سازمان‌های مختلف اومدن دیدن که این اتفاق مال وزیر قبلی بوده، برای همین
پس شما دارید می‌فرمایید که
قانع شدن که این
شما دارید طرفا تایید می‌کنید که پس این استیزا کارشناسی شده نبود. یعنی شما از مجلس
بله بله.
نباید داشته باشید که بیاد همینجوری استیزا رو اعلام بکنه بدون بله. کار کارشناسی. منم اتفاقا عرضم همینه که کار باید کار
بله
کارشناسی
بایستی.
من نخواستم خدا نکرده جسارتی به آقای مثلا وزیر کرده باشم، مثلا گفتم کاری ندارم که استیزا درست بود یا وزیر صدارت جدیدشون درست بود، هیچ به این دو کار ندارم. من میگم مجلس که ظرف دو هفته که همچین تغییر موضعی میده، خب نشون دهنده که کار کارشناسی اونجا انجام نمیشه. این تعارف هم بذاریم کنار، بگیم تا همه بدونن که آقا ما باید نمایندگان رو که منبعت برای مجلس معرفی میکنیم نمایندگانی باشن که واقعا دارای تخصصهای مورد نیاز کشور باشن برای بخش قانون‌گذاری کشور.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودی. به دقایق پایانی برنامه داریم مزید میشه، مگه ممکنه جمع‌بندی بفرمایید؟
بله، به هر حال در مجموع من اگر بررسی اجمالی داشته باشیم کشورهای مختلف رو به سمت تجمیع رفتن. هر چقدر کشورها توسعه یافته تر شده، تجمیع کامل تر شده. در بسیاری کشورها فقط یه وزارت اقتصاد رو دارن که همه سیاست گذاری ها رو انجام میده و تنظیمگرهایی رو به عنوان رگولاتوری به هر حال پایه گذاری کردن و نهادهای عمومی بیشتر به کار، سازمان های مردم نهاد بیشتر به کار تخصصی تر میپردازن. و در کشورهایی هم که جدا شده وزارت بازرگانی از صنعت و تولید، اینها در نهاد دیگری سیاست گذاریهاشون یک جانبه شده، یکسی شده، بدین لحاظ که حتما صنعت و تولید و تجارت چون بحث امر صادرات و واردات هست در یک بستر مناسب و یک سویه سیاست گذاری انجام بشه. و ضمن این که به هر حال در مقطع فعلی شاید این در شرایط حساس 4-5 ماه از وقت انرژی رو بگیره برای تصویبش، و از طرف دیگه چون ما به بحث بودجه به هر حال نزدیک میشیم، از طرف دیگر اصلاح ساختارهایی اگر میخواد صورت بگیره، و همچنین ما بخش کشاورزی رو منتقل کردیم در سال 90 به تجارت بخش کشاورزی و رو انتقال دادیم بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی به بخش کشاورزی، دوباره همه اینها رو باید برگردونیم. اینها حداقل یه پروسه یه ساله حداقل لازم داره برای شروع به کار، و این بسیار بسیار زمان بره. شاید در شرایط کنونی این سیستم جواب نده، بنابراین من فعلا با این موضوع
مخالفید.
با این موضوع فکر کنم مشکل ما رو حل نکنه و بر مشکلات ما
چیه؟
ببینید، من عرضم اینه که در شرایط حاضرم بایستی روزهای بعدی رو پیش بینی کنیم، مکانیزم توزیع مناسب و اینکه ورود کالا و توزیع آن مبتنی بر رانت نباشد. اگر قرار هست ما برها رانتی به وجود بیاریم، این رو در قالب یارانه به مردم بدیم و مردم برن به قیمتهای واقعی، این تنها راه ماست، حتی اگر ریسکای مختلفی را داشته باشه. اما خب در مجموع در نهایت کم هزینه ترین راه ما اینه که رانت ها دست دلالان و رانتخاران نمیفته و دست صاحبان اصلیش که مردم باشن میفته. ما 900 هزار میلیارد داریم سالانه یارانه میپردازیم. اگر قرار باشه ما دوباره بحث سهمیه بندی رو داشته باشیم، و حتما باید داشته باشیم، مخصوصا در مورد بنزین متاسفانه. البته
منتفی شده دیگه.
بله، متاسفانه به دلیل همین ملاحظاتی که برها صورت میگیره ما مشکلات رو به تأخیر میندازیم و در سالها و ماهای بعدی با حجم بسیار وسیع‌تری از مشکلات دست و پنجه باید نرم کنیم.
متشکرم. آقای منصور کردن جمعندی پایان شما بیشتر.
با این نظامات کوپنی و غیره و تقسیم بندی و سهمی بندی را کاملا مخالفم، و اعتقادم اینه که دولت باید سیاستش رو اصلاح بکنه. خیلی سریع هم میتونه این سیاست رو اصلاح بکنه و به سرعت هم در کنارش سیاستایی رو اعلام بکنه که بتونه فشاری رو که بر طبقه پایین مردم میاره اونها رو در واقع جبران بکنه. هیچ کار سختی نیست. مهم این است که واقعا دولت تصمیم بگیره دو تا کار انجام بده. یکی بهبود محیط کسب و کار، که واقعا فضای کسب و کار ما بسیار بسیار بوروکراتیک است و روز به روز داره بدترش میکنه، بخصوص در ما میبینیم شرایطی که تحریمه و باید فعالین اقتصادی بتونن با سرعت بهتری کار خودشون انجام بدن. این نظام بوروکراتیک اداری و فضای نامناسب کسب و کار ما داره مشکلات ما رو روز به روز بدتر میکنه و متأسفانه میبینیم که رتبه هم داره پایین میاد. بنابراین از یه طرف داره باید بهبود محیط کسب و کار رو اصلاح بکنه، از اون طرف هم سیاست اقتصادش اصلاح بکنه، بر اساس اون رانت و انحصار رو به طور کلی میتونه برداره از توی صحنه اقتصادی کشور، قیمت ها رو واقعی بکنه، از اون طرف اصلاحاتی که در ارتباط با مثلا نظام حقوق کارکنان و کارگران هست، از اون طرف بحث حمایت های نظامات تامین اجتماعی برای کسانی که در حقیقت فاقد درآمد هستن، اینها رو ایجاد بکنه و مشکل رو به طور اصولی و اساسی حل بکنه. وگرنه اینکه ما الان بیایم دوباره بنزین رو مثلا فرض کنیم کوپن میکنیم، یا بخوایم مواد غذایی رو برای مردم همون سیستم قدیمی کوپنی، یا حالا امروز دیگه اعلام کردن که گوشت به صورت آنلاین بخرید، واقعا زننده است، زشته برای یه مملکت مثل ما که ما بخوایم تو این سیستم ها. یا واقعا صحنه‌ای که آدم می‌بینه که مردم ساعتا در صف بیستن برای که مثلا بتونن مثلا 1 کیلو گوشت تهیه بکنن یا مرغ تهیه بکنن، اینا هیچ کدومش جواب نده و نمیده و هیچ عدالتی رو به وجود نمیاره. عدالت زمانی است که اون کسی که داره بنزین مصرف میکنه هزینه بنزین رو پرداخت بکنه و اون کسی که از اون بنزین استفاده نمیکنه هزینه برای اون بنزین پرداخت نکنه. بالاخره یه بخش وسیعی از مردم اصلا فاقد اتومبیل هستن. ما چرا نمیایم مثلا نظامات هم نقل عمومی کشور رو تقویتش بکنیم؟ شما ببینید فقط تفاوتی که از پول بنزین ایجاد میشه، شما میتونید، من یه دفعه حساب کردم کل حمل نقل مردم ایران حتی مجانی کنید، شما متروهاتون رو میتونید مجانی کنید. خب ولی نذارید اینجوری بنزین شما به خاطر قیمت پایین، این همه که آقای وزیر نفت مملکت بیاد بگه که خوشبختانه از همه مرزهای کشور به نحو مطلوب قاچاق فرآوردن نفتی داره انجام میشه، خب این واقعا ثروت این مملکت داره به یغما میره. یا الان کشورهای همسایه دارن میان توی کشور ما مواد غذایی ما رو با این نرخ ارزان خریداری میکنن به خاطر سوبسیدی که داره داده میشه. خب این از بین رفتن منابع این مملکت هست. ما اینا رو بیام اصلاح بکنیم، برای اون اقشار هم برنامه‌ریزی بکنیم که چجوری به اونها برسیم که اونها دچار مشکل نشن.
خیلی متشکرم از شما آقای محمد مهدی راسخ، فعال محترم اقتصادی و عضو محترم اتاق بازرگانی، همطور از جناب آقای دکتر حسین محمودی.
من یه جمله تکمیل کنم، عذرخواهی میکنم. من عرض کردم 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان.
بله.
به هر حال چاره‌ای نداریم جز واقعی کردن قیمت‌ها و اگر یارانه پرداخت مستقیم به مردم که خودشون تصمیم گیری کنن. از طرف دیگر این رو هم عرض کنم که تو بحث قاچاق، ما به دلیل، متاسفانه به دلیل اینکه اشتغال رو در مرزها و مناطق محروم نتونستیم پایه‌ریزی کنیم، ما معمولاً بخشی از قاچاقمون حدوداً 3.4% به هر حال کولبریه و 2.6% تحلنجی. در کنار این ما یه جاهایی قاچاق بنزین رو به عنوان یه اشتغال به رسمیت شناختیم و شاید تو این بخشا چاره‌ای نبود. این هم همون برمیگرده به اون بحثی که نرخ رشد تولیدمون به هر حال حداقله و ما اشتغال صنعتیمون بسیار پایین‌تر از اونی هست که باید باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس محترم اقتصاد و استاد محترم دانشگاه، و با سپاس از شما شنوندگان ارجمند که شنونده برنامه یه چالش بودید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه یه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو،
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
سن جهانی،
40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مدت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال .ir مراجعه فرمایید.
14مین جشنواره بین‌المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
همزمان با 14مین جشنواره بین‌المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می‌کند. 6مین اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. پرتغازیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشم‌انداز آینده و تولید در فضای